بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و اللهم دائم على عدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بازم معذرت میخوام از دوستان، تو این جلسه تشکل اساتید بودیم دیگه. آقای حاج قاسم سلیمی داشت صحبت میکرد، ما نزدیک جلو بودیم، بلند شدن خلاف ادب بود، بالاخره یه شلوغ پلوغی شد، یه دقیقه ما هم یه بلند شدیم، تو هنوز صحبت نصفه بود. برای تا اینجا رو تونتون اومدم، یعنی با این پام اینجور که اومدم دو روز خودم رو عقب انداختم، ولی اومدم بالاخره. ببخشید بالاخره بازم از تاخیر عذر. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیه 213 همه سوره بقره بود که بحث‌های زیادی زیر این آیه مرحوم علامه قرار دادن و بحث‌ها انجام شد. ظاهراً رسیدیم به بحث روایی. بله، در بحث روایی روایات متعددی رو ایشون ذکر می‌کنه. بعضی از این بحث‌های بحث روایی در بحث اصول کافی گذشته، لذا با اشاره بهش عبور میکنیم، فقط من باب این که ممکنه کسانی این قسمت رو نبوده باشن در اصول کافی یا نیومده باشن، فقط اشاره میکنیم دیگه. تفسیرش رو انشالله اونجا دوستان رجوع میکنن که همین بحث‌های اخیری بوده که تو اصول کافی داشتیم. در ابتدا آیه اول، روایت اول که همون روایت که ابتدا تو جلسات خوندیم که زمان کان الناس امتا واحده رو مرحوم علامه فرمودن قبل از زمان نوح بوده، این مبتنی بر غیر از اون شواهد نقدیه، شواهد تاریخیه، شواهد در حقیقت روایی هم هست که این شواهد است که کان الناس قبل نوح امتا واحده علا فطرت الله، که اینها بر فطرت الهی بودن. که یعنی چی؟ یعنی انبیا به عنوان دستورات ویژه برای اینها دستورات ویژه نداشتن، دستورات ویژه به عنوان دین و شریعت برای اینها نبوده، شریعت نبود، بلکه فطرتشون خودش در حقیقت همون دینی بود که باید بهش پایبند می بودن، همون فطرتش. درسته که بر آدم سلام الله علیه و ادریس سلام الله علیه و بعضن شیخ سلام الله علیه صحفی نازل شده و صحیفه هایی بوده، اما این صحیفه هایی که بر آدم و شیس و ادریس قبل از نوح نازل شده، این صحف صحف تشریع نبوده، بلکه مباعث بوده، بعضن اعتقاداتی بوده که اینها صحف احکام نبوده، صحف اعمال و شریعت نبوده. لذا اگر میبینید که بر ادریس و بر شیس و بر آدم در روایات نقل شده که صحفی نازل شده سلام الله علیهم، اما در این حال میگن شریعت قبل از نوح نبوده، این مربوط به این است که اون صحف صحف شریعت و احکام نبوده، تشریع نبوده، بلکه مثل صحف ادریس صحف در حقیقت مواعظ بوده، مثل صحف شیخ صحف مواعظ بوده، اینها صحف تشریع نبوده. حالا دوستانی هم که خواستن به صحف ادریس رجوع بکنن، در جلد 95 بهار 29 تا از این 30 تا صحیفه رو که از سریانی به عربی ترجمه شده، در اونجا مرحوم مجلسی به نقل از کتب قدما نقل کرده، خیلی هم صحف عالی است. یعنی انصافا با اینکه این الفاظ نقل شده و عربی است و ممکنم هست تو طول این تاریخ طولانی در تغییری در اونها ایجاد شده باشه، حتی ترجمه هم شده بعد از همه اینها، و در این حال بسیار صحیفه های نورانی و قابل استفاده است که من عرض کردم جایی نمیدونم، خبر ندارم جایی خالی است که با یک ترجمه عالی و روان و رسا و زیبا این صحف ترجمه بشن و عرضه بشن. 30 صحیفه شاید خلاصه به اندازه به اصطلاح یک چیزی حدود مثلا 30 خورده صفحه هم عربی شده که حالا با ترجمه و روان شدن شاید یه چیزی حدود 100 صفحه این قابلیت داشته باشه. جای کاره، اگر نشده تا حالا من خبر ندارم، این کار مناسبی است. در اونجا میفرماید که پس اینها امت واحده بودن علا فطرت الله، که اینا بر فطرت الهی بودن، لا مهتدین ولا ضالین. لا مهتدین ولا ضالین یعنی چی؟ یعنی لا مهتدین ولا ضالین علا شریعتن، نه لا مهتدین ولا ضالین فی نفسه، و الا مهتدین علا فطرت الله، دقت میکنید؟ و ظالین عن فطرت الله، اونهایی که مثل قابیل ظالین عن فطرت الله و مثل شیس مهتدین لفطرت الله، درسته؟ اما در این حال اینها شریعتی نبوده تا به لحاظ شریعت چی بشن؟ مهتدی یا در حقیقت ظال محسوب بشن. پس توجه بکنید که الفاظ درست به کار برده بشه که نگیم انسان ها در اون دوره هدایت و ضلالت نداشتن، هدایت و ضلالت تشریعی نداشتن، و الا هدایت و ضلالت فطری بوده و به او در حقیقت چی هستن؟ محتج به او هستن و نسبت به او معاقب یا مصابن، نسبت به او معاقب یا مصابن، و عقل در کار بوده و فطرت الهیه بوده. بیش از این بشر در اون موقع لازم نداشته.
طاعت و معصیت معنا میده؟
بله، طاعت و معصیت معنا، طاعت و معصیت فطری، احکام فطری، احکامی که فطرت حکم به اونها میکند، این در حقیقت تو اون دوره بیش از این بشر احتیاج نداشته، یعنی تقاضای بیش از این نبوده. هنوز فعلیت ها چون بسیاری، دقت بکنید این بحث مهمیه، بسیاری از قواعد و قوانین تابع اعتباریاتی است که بشر دنبال ارتباطات اجتماعیش ایجاد میشه، تعدی ها، عدم تعدی ها، در حقیقت اون قوانین، روابط، معاملات، ارتباطات، تمام عمده اینها در اثر غیر از اون عباداتی که کتاب عباداته، عمده معاملات بر اساس ارتباطاته. چون هنوز ارتباطات خیلی ابتدایی بوده، همون احکام فطرت برای پاسخگویی کفایت میکرده. دقت میکنی؟ همون احکام فطرت کفایت میکرده و لزوم. این بحث ساده‌ای نیستش. یعنی الان تو بحث تاریخ تمدنی نوع بشر اگر کسی بخواد این رو تحلیل بکنه، از این کلام خیلی حرف در میاد. خیلی در حقیقت به جای این که صفحات سنگین تاریخ رو تفحص بکنن، به جای این که اون فسیل ها و نمیتونن سنگ نوشته ها و این چیزها رو بخوان تفحص و تحقیق بکنن، یه راه بس میانبره ساده برای تحلیل اون دوره داره بیان میکنن معصوم علیه السلام، که داره از اون موطن خبر میده که در اونجا فرهنگ بشری در چه حدی بوده، تقاضای بشری در چه حدی بوده و دین از کجا آغاز شده. این خیلی بحث سنگین و دقیقی است. ما چون مبتلا خیلی به این که این تاریخ رو برامون چقدر اهمیت داشته نیستیم، نسبت به این مبتلا نیستیم، برامون شاید خیلی ساده جلوه بکنه. اما برای کسانی که تو همین رو اگر برید الان توی نظام، کسانی که تو باستان شناسی بشر کار میکنن، تو نظام در حقیقت فرهنگ و اقوام بشری کار میکنن، اگر برید اینو مطرح درست بکنید، به عنوان یک تفکر محسوب میشه، به عنوان یک ایده مطرح میشه. دقت میکنید که در حقیقت در روایات ما بهش پرداخته شده و اینجاها به صورت ضمنی توی بحثی آمده، به عنوان فصلی هم خیلی بهش پرداخته نشده. بله،
از مرحله‌ای که اعتبارات اجتماعی میان باشه خلیص‌تر شده داریم شروع میشه.
تنها این نیست، عرض کردم که چون فقط این، اما خود عبادات هم همینجوریه، خود عبادات هم بشر در عبادات اولیش، در اون تقاضای اولیش بیش از این تقاضا نداشت که اون معبودش رو بشناسد و شاکر باشد، و رابطه ها بین آسمان و زمین و ملکوت و به سلام عالم ماده سبک بود رابطه ها. یعنی تعبیر بعضی روایات این است که مردم تا زمان نوح ملائکه رو میدیدن. این تعبیر ساده‌ای نیست. ملائکه رو می‌دیدن نه با این چشم، یعنی حشر با این موتن آسان بود، یعنی بسیار مثل کودکی که تو دوران بساطتشه حشرش با ملکوت عالم قوی تره، مردم در اون دوره عمدتاً غالباً نه همه، ممکنه کسی هم شقی باشد از به فطرت پشت کرده باشد، اما اونجا هم شیاطین براش راحت تر آشکار می‌شدن. یعنی همچنان که ملائکه آشکارتر بودن، برای اونها شیاطین هم چی بودن؟ آشکارتر. یعنی فاصله خیلی فاصله بعیدی نبود و روابط خیلی پیچیده نبود تا احتیاج به شریعت برای شناساندن راهکارهای قوی عبادت و شناساندن راهکارهای قوی شیطنت باشد. هم شیطنت در بساطت بوده، هم عبادت در بساطت بوده، به زودی همین مقدار فطرت کفایت میکرده برای راه یافتن.
بله، ما می‌خوایم که از موقعی که آدم بوده دین بوده و دین آدم
خب دینه دیگه، این دین فطریه دیگه، منتها این دین به اصطلاح مراتب دادن دیگه.
آغاز دین از بعثت انبیایی که
شریعت، ببینید شریعت یعنی احکام، شریعت یعنی احکام، دین یعنی در حقیقت اون چیزی که انسان رو ملزم میکنه، فطرت دینه، دین فطرت دین. اما شریعت احکام یعنی در حقیقت دیگه این آن باید و نباید های بعد از فطرت. پس یه دین فطریه، باید و نباید فطرته، او دینه. اما باید و نباید هایی که بعد از اینه به عنوان تبیین انبیاء الهی میاد، این در حقیقت شریعت اینه، این عنوان شریعت. ببینید پس دین از ابتدای بشر بوده، اما چی؟ اما در حقیقت شریعت از بعد از زمان نوح بوده. کان الناس قبل نوح امتا واحده علی فطرت الله لا مهتدین ولا ضالین فبعث الله النبی. پس این لا مهتدین ولا ضالین معلوم شد دیگه، لا مهتدین ولا ضالین به لحاظ شریعت، نه به لحاظ فطرت. و الا به لحاظ، چون خودش قبلش میگه علی فطرت الله، بر فطرت الهی بودن. لا مهتدین ولا ضالین به لحاظ شریعتی که بعد از خلاص زمان نو آمد. و فی تفسیر العیاشی عن صادق علیه السلام فی الآیه قال و کان ذلک قبل نو. این در حقیقت کان الناس امتا واحده کی بوده؟ قبل نو، همچنان که در اون روایت قبل آمدش، دو تا روایت پس دارد. فقیل فعلا هدن کانو قال بل کانو زلاله. از حضرت سوال میکنن که فعلا هدن کانو، پس مردم قبل از نو بر هدایت بودن؟ حضرت میفرماید که نه، بل کانو زلالن، بلکه اینها چی بودن؟ هدایت نداشتن. زلالت در اینجا به چه معناست؟ ببینید الفاظ رو اگر دقت نکنیم اون موقع به چی میافتیم؟ به خطا میافتیم. این که میگه زلالن یعنی قبل از نو بر زلال بودن، یعنی چی؟ یعنی هدایت نبود. این زلال یعنی چی؟ زلال یعنی نبود هدایت، که همون تعبیر روایت قبله، لا مهتدین ولا ضالین، که در قصد ظلوم جهول که در آیه فحمل الانسان نو کانه ظلوما جهولا، در مقابل چیه؟ در مقابل عالم بودن در حقیقت. و چی هستش؟ و اون عادل بودنه، که ظلوم جهول در مقابل عالم و عادل بودنه. نه اینکه انسان از اول که به دنیا آمد ظلوم جهول است. ظلوم جهول که خودش یک عدم ملکه است و تفبیت ملکه است. اما در اونجا که میگه فحمل الانسان انه کان ظلوما جهولا، این ظلوم جهول حقیقتش برگشت میکند به این که در مقابل اون توانایی علمی که میتواند داشته باشد و توانایی نورانیت یا عدالتی که میتواند که از ظالم باشد یا از ظلمت باشد میتواند داشته باشد، این الان نداره، استعداده. وقتی که استعداده میگه ظلوم جهول به لحاظ اون که میتواند داشته باشد. دقت کردی؟ اینجا میفرماید که قال اول کانو زلالن، در مقابل چی زلالن؟ در مقابل هدایتی که نداشتن، این زلاله، نه زلالت بالفعل. زلالت به معنای نبود ملکه هدایت به عنوان اون تشریع. و ذالک انه لمن قرض آدم و صالح ذریته و بقی الشیس وصیه لا یقدر علی اظهار دین الله الذی کان علیه آدم و صالح ذریته و ذالک ان قابیل کان یواعده بالقرض کما قتل اخاه و حابیل فسار فیهم به تقیه و کتمان فزداد و کل یومن زلالت. این زلالت دوم که ادهی با ظلم محقق میکنن، البته وقتی زلالت چیه؟ بالفعله. این زلالت بالفعل. اگر کسی اون به صلاح بلکان و زلالن اولم خواست اینجوری تفسیر بکنه، بلکان و زلالن یعنی غلبه با زلالت بود، اب نداره اونم. غلبه با چی بود؟ غلبه با زلالت بود، یعنی هدایت حاکم بود یا زلالت در حاکمیت، نه اینکه همه مردم زال باشن، نه در غلبه. اینکه کدام غالب بودن در دوره آدم سلام الله علیه تا زمان نوح، میفرماید خب بله، غلبه با کی بوده؟ با زلالت بود. چون اصلا دارد انبیا مستخفین بودن، تعلیلی هم که تو روایت میاره همین است که انبیا مستخفین بودن و غلبه با حاکمیت قابیل و اولاد قابیل بود در اون دوره، و شیس و فرزندان او و حابیل و فرزندان او در چی بودن؟ خفا بودن، اهل هدایت در خفا بودن. غلبه با زلالت بود. اگر اون زلالت رو دو معنا، پس هر دو صحیحه، اگر زلالت رو به معنای مقابل چی گرفتیم؟ مقابلی که نبود هدایت، درست. اگر زلالت رو به معنای غلبه با چی گرفتیم؟ که معنای تبیین دوم روایت دومی رو بیشتر میرسونه، که این غلبه با زلالته، نه اینکه همه مردم اهل زلالت بودن.
اینو بگیم کانه ناس امتن واحده به این معنی میشه؟
کدوم معنا؟
همین معنی دوم، یعنی کانه ناس امتن واحده فی زلاله.
نه نه امتن واحده، امتن واحده این معنای دوبو از کردم، اون کانن ناس امتن واحده با معنای اول سازگاره. اما اگر خواستیم در اینقدر تحلیل کنیم اون دوره رو، همون زلالت و حد هدایت فطری رو که زلالت هدایت فطریه، اونجا تو اون دوره زلالت هدایت فطری آیا بوده یا نمیده بوده؟ قلبه با کدومش؟ یعنی پس از اونه، یعنی اون سر جاشه. اما زلالت و هدایت فطریه بوده یا نمیده؟ بله بوده. با کدام قلبه بوده؟ قلبه با زلالت بوده. دقت کردید؟ هر دو سازگار. منتها این دومی بعد از اونه، یعنی بعد از اونی که دین هنوز نبوده، دین فطرت بوده، بعد تو دین فطرت غلبه با اهل زلالت فطری بوده یا اهل در حقیقت چی هدایت فطرت بوده، می غلبه با اهل زلالت فطرت بوده و بر اونها در چی بودن؟ در خفا بودن، مستخفین بودن. بله. و ذالک کما فزاد کل یوم زلاله حتی لم یبقی علی الارض معهم الا من هو سلف. یعنی اون قبلی ها که دین داشتن فقط همونها در حقیقت به دین باقی موندن. اینقدر چون حاکمیت خیلی در دینداری مؤثره. ببین ما اگر میلیون ها کتاب چاپ میکردیم تا بخوایم دین اسلام رو ترویج بکنیم، تبلیغ بکنیم، تا وقتی که امام رحمت الله علیه این حاکمیت رو به پا کرد، قلوب منقلب شد در داخل و در خارج. این در حقیقت حاکمیت در مثلا تقلیب قلوب و میل قلوب خیلی آثار دارد. مردم تو قالبیت در حقیقت مردم به دنبال این هستن که چی هستن؟ حاکمیت بر چیز، نه همه، قالبیت. قشر خاکستری عمدتاً بر این اساسه. لذا از اول حضرات مسیح به دنبال ایجاد حاکمیت، انبیا به دنبال حاکمیت بودن، چون حاکمیت میتوانست هدایت عمومی ایجاد کند. حاکمیت میتواند، بله، باید ادهی در حقیقت قبل از این حاکمیت عمومی کادر بشن، اینا ساخته بشن، ایمان بیارن، بعد ایجاد حاکمیت باعث میشه که مردم گرایش پیدا کنن، رو بیارن. لذا اون موقع که زلالت حاکم بوده، همین حاکمیت زلالت قشر عموم رو به سمت چی میبرده؟ به سمت زلالت میبرده. نمیخوایم بگیم حجت دارن یا ندارن، و بحث در این نیست، فعلا داریم تحلیل مسئله رو به صورت توصیفی میکنیم. ولحق الوسی و لحق الوسی به جزیره من البخشیس، به جزیره از بحر دریای جزیره، یعنی تا این حد مخفی بود که به جزیره ای رفت، یعنی حتی تو خشکی که متصل باشد، یه جایی که مرکز تجمع باشد نیست. یه بحث جالب است که ببینید، اینا بحثای جالبیه. شیعه در طول تاریخ شیعه همیشه در شهرها زندگی کرده، اما شعوب شیعه مثلا اسماعیلیه، زیدیه، ببینید در کوها زندگی کردن. چرا؟ شیعه اهل تقیه بوده. این تقیه باعث میشد که شیعه در شهرها بتونه بمونه و باعث بشه که بتونه اونجا خیمه بپا کنه. دنبال جذب کجا باشه؟ تو همون مدنیت باشه، ریشه‌هاش اونجا بدونه. اما اسماعیلیه و مثلا زیدیه اهل جهاد بودن و اهل جهادی بودن که تقیه نمی کردن، تقیه را جایز نمی دونستن. وقتی تقیه را جایز نمی دونستن، معمولا اینا مطرود می شدن، فراری بودن، معمولا چی بودن؟ مجبور بودن به کوها و دو جاهای دور. لذا ببینید که مراکز اسماعیلیه و زیدیه در جاهای دوردسته، اما مراکز در حقیقت شیعه عمدتا در جاهای عمرانه. این خیلی بحث جالبی ها، یعنی خود این تدبیر نشون میده که چقدر در حقیقت آثار به دنبالشه. آثار زیادی داره، تحلیل باید کرد این رو به عنوان یک در واقع عامل روش فکر کرد. حالا الان به عنوان جمله معترضه بود که اینجا شیس انقدر فشار زیاد میشه، مجبور میشه بره چی؟ توی جزیره لی عبدالله. اونجا دارد لحق الوسی به جزیره من البلی عبدالله فبدا لله تبارک و تعالی ان یبعث الرسول، که خدای تعالی بعث رسول کرد. این بعث رسول همیشه رسالت حتما ملازمه با تشریع نیست. لذا خود آدم سلام الله علیه رسول بوده یا نبوده؟ خود آدم سلام الله علیه رسول بوده، اما با اینکه رسول بوده دلیل بر اینه که دین باشد. امروز ببخشید من خلاصه به مقداری که بالاخره راه اومدیم دویدیم، باید آبم بخوریم دیگه. حالا شما هم نگاه بکنید، یه تقسیم کنید، شما نگاه بکنید و آب شده صلوات بفرستید. ببخشید خلاصه بعد میفرمود. بله، رسول بوده در بعضی روایات، رسوله.
فرمود که ما از نبیه و رسول بیان کردن که رسول نیست که بود
اتمام حجت میکرد داره هم دین نداره، همون شریعت نبود، اب نداره. اتمام حجت بر اساس همون احکام فطرت
هست که عذاب نازل میشد بعد از این کار رسول.
بله همون اتمام حجت بر اساس نظام فطرت، اشکالی نداره اینا، اینا که اشکالی ندارد که
خب عذابی نازل نشد.
خب نازل نشده، نرسیده موجه، نگفته که حتما هر رسولی اومد بعدش عذاب نازل میشه. اتمام حجت میکرد که امکان این که با این اتمام حجت اگر اعتنا نکردن چی بشه؟ عذاب نازل بشه بود. یعنی این امکان مسئله است، نه این تحقق حتمی که. پس رسالت اتمام حجت درست است. آدم سلام الله علیه میتواند رسول باشد، طبق بعضی روایات میتواند رسول بوده. اگر رسول بوده آیا ملازم با دین آوردن و شریعت نیست؟ میگه نه، ملازم با شریعت نیست، رسالت اتمام حجته. اتمام حجت بر اساس احکام فطرته، یعنی همون احکام فطرتی که همه مقبولشونه، بر اساس او رو متنبه بکنن، اونها رو متوجه بکنن به اینها، همین در حقیقت اتمام حجت میتونه در حقیقت چی باشه؟ رسالت او باشد. اما این رسالت دلیل بر بودن شریعت نیست. پس منافاتی بین تابحال بین کلاممون تا اینجا هیچ منافاتی بین صدر و ذیل کلام نیست. باید تمام کلام از ابتدا تا انتها، چون اینکه تو کافی عرض کردیم از روایات، چه اینکه اینجا داریم میگیم، باید همه تطابق داشته باشه دیگه. یه منظومه است، یه فکره، نمیشه یه جایی حرفی آدم بزنه یه جایی حرف دیگری بزنه. نمیگیم اگه حرفی زدیم پاش می‌خوایم وایسیم حتی به غیر خلاف بزنه، نه، میگیم با تطابق از استظهار از روایات همین آشکار باشد. بعد می‌فرماید که بله و لوسو الها اولا الجهال لقالو قد فرق من العقل. جهالت شدید شد به طوری که اگر از جهال سوال میکردن که بالاخره کار انبیا و رسول اینا چی شد، میگن قد فرق من الامر، تمام شد، ریشهشون کنده شد. قد فرق من الامر دیگه در حقیقت چی شد؟ قضای الهی به این تعلق گرفت که دیگه تمام بشه، خبری از اینها نباشد. و کذب و اینا دروغ گفتن. انما هو شیء یحکم الله فی کل آمن ثم قرع این آیه را که فیها یفرق کل امن، که خدای تبارک و تعالی در هر سالی چی داره؟ یفرق و فیها کل امر حکیم. در اون آیه شریف یفرق و کل امر حکیم، یا انا انزلنا و فی لیلت القدر، مختص به دوران ما نیست. لذا دارد وقتی که آدم به شیخ وصیت کرد که تو وصی من قرار میگیری و وصی من هستی، به او سفارش کرد که خدای تعالی فرموده در این وصایت سال یک بار نظر کنید و این میراث نبوت و وصایت رو سال یک بار بهش دقت بکنید، که اون سال یک بار شد روز جشن برای اون کسایی که حتی در خفا، که این سال یک بار همون نازل نوفی لیلت القدری که برای ما هست، که در شب قدر مقدرات سال محقق می شود و بر انسان کامل وارد می شود، از ابتدا در زمان انبیا، از اولین نبی که آدم بود و وصیش که شیخ بود، تا به صورت وصایت برای بعدی ها سفارش شده که یک شب رو در سال و یک روز در سال به عنوان چی در نظر بگیری؟ اون روزی که به عنوان نگاه به امر وصایت، امر وصایت رابطه است، یه اعتبار نیست، یه دیدن و خواندن ورق نیست، بلکه رابطه است که اون تو اون روز اون رابطه نبی با خدای تعالی به اوج خودش میرسه و تقدیرات عالم بر اون نبی تو اون در حقیقت وقت مقدر و محقق میشه. لذا این شب قدر از ابتدا بوده. شب قدر همون شب نگاه به چی هستش؟ به نگاه به میراث نبوت و وصایت و علم و مقام علم. چون جدا مقام علم از جمله یکیش چی هستش؟ یکیش مقام علمه که باید اون شب بهش لحاظ بکنن، نظر بکنن. این نظر کردن یعنی همین، یعنی اون مقدرات که از رتبه علم میخواد به مرتبه عین برسه، تقدیر میشه که ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تسر من بیوتکم، اول بر شما نازل میشه و از شما صادر میشه بر بقیه. این تعبیر در اینجا انما هو شیء یحکم الله فی کل آمن، در هر سال خدای تعالی احکام میکند. یحکم الله بخونید، یحکم الله یا یحکم الله حکم میکند. یحکم الله احکام یعنی تفصیل، یعنی مقام در حقیقت در مقابل تشابه، که در مقام قضاء قدر احکام در مقام قدر باشد. انما هو شیء یحکم الله حکم میکند خدا، یا یحکم الله احکام تفصیل. فی کل آمن ثم قرع فیها یفرق کل امر حکیم، در اون شب همه امور از هم جدا میشن، تفصیل پیدا میکنن. یفرق یعنی تفصیل، یعنی به مقام بعد از قرآن میشه مقام جمع، فرقان میشه مقام چی؟ مقام تفصیل. که این یفرق و کل امر نهی به مقام تفصیل میرسد، از مرتبه قضا به قدر میرسد. فیحکم الله تبارک و تعالی ما یکون فی تلک السنه من شدت او رخاء او مطر او غیر ذلک. تمام مقدرات در اون شب چی میشه؟ از جمله مقدرات چی هستش؟ وجود مبارک انبیاست، که اینجور نبود که اینا فکر کنن اگر تونستن به محاق ببرن تمام شد دیگه. نه، سال به سال این چی میشه؟ مورد توجه ویژه الهیست و تقدیر جدیدی از تقدیرات الهیه محقق میشود. قلت و افزلالن کانو قبل النبیین ام علی هدا، آیا اینها قبل از وجود انبیا بر زلالت بودن ام علی هدا؟ قال لم یکونو علی هدا. ببینید این تعبیر دقیق تره، لم یکونو علی هدا، علا هدا نبودن، بل هدایت نبودن. یعنی چی بل هدایت نبودن؟ یعنی همون بالا که گفتش که بل کانو زلالن، اون زلالت، زلالت چیه؟ زلالت در حقیقت اقتضائیه، یعنی اقتضای هدایت بوده تو وجود، هدایت فعلیت پیدا نکرده، اما در مرتبه لذا لم یکونو علا هدن، کانو علا فطرت الله اللتی فطرهم علیه، بر اون فطرت بودن، بر هدایت تشریعی نبودن. دقت کردی؟ یا تعبیر روایت بالا لا مهتدین ولا ظالین، به نسبت تشریع نه مهتدی بودن نه ظال بودن، به نسبت تشریع. بله، لا تبدیل لخلق الله ولا یکونو لیهتدو حتی یهدیهم الله، اینها خودشون بر نظام خودشون لم یکونو لیهتدو، نمیتونستن هدایت بشن حتی یهدیهم الله، تا اینکه خدای تعالی اونها رو هدایت، خدا هدایت کند یعنی چی؟ یعنی به واسطه انبیا، یعنی به واسطه انبیایی که بعث میکند، و الا قبلش اهتدا بدون در حقیقت هدایت الهی معنا ندارد، اهتدا یعنی قبول هدایت. اما تصمیم به قول ابراهیم لئن لم یهدی، میگه خود ابراهیم خلیل اون نبی اولوالعزم و رسول اولوالعزم میگه که لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الظالین، اگر هدایت خدا نباشد من از ظالین هستم. پس اگر انبیا مبعوث نشده بودن به عنوان دین، به عنوان شریعت، به عنوان شریعت نبودن، اینها بر دین فطرت بودن قبلش. بله، اقول قوله لم یکونو علا هدن کانو علا فطرت لا یفسر و معنا کنه هم زلالن. ایشون هم همینو میفرماید که این لم یکونو علا هدن همون بیان زلالته، که یعنی چی؟ که انهم انما خلو عن الهدایت تفصیلیه الى المعارف الالهیه، اما الهدایت الاجمالیه فهیت کجا هم از زلال؟ این هدایت اجمالی که هدایت فطریه با زلالت سازگاره، به معنی جهل به تفاصیل. این زلالت، زلالت چیه؟ جهل به تفاصیله، جهل به تفاصیل اسمی زلالت، اشکال نبود اون فعلیت ملکه است. کما یشیر الیه قول علیه السلام فی روایت مجمع المنقولت آنفن که روایت قبل، علا فطرت الله لا مهتدین ولا ظالین. خیلی بحث سنگ، اگه روایت به تنهایی بدون این قرائن میدیدید ممکن بود یه موقع اشکار بکنید، بگید مردم بر گمراهی بودند، روایت رو بلافاصله ترک بکنید، یعنی با اون نگاه ابتدای آدم بگه نه مگه میشه مردم از ابتدا بر گمراهی باشن؟ نه. پس با این نگاه به اصطلاح جالب بس معلوم شد که چی هستش. خب بعد میفرماد به قوله این قول نبی خطبی که در روایت فرموده بود، میفرماد ای ناسیان للمیثاق، در کجا فرمودش ناسیان للمیثاق؟ فرمود که میفرماد که الا بله بله، فاین اما و اهان دو آخر روایت لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الظالمین، تعبیر روایت این است که ای ناسیان للمیثاق، که من از ظالم بودن این ناسیان للمیثاق، یعنی اون میثاقی رو که خدای تعالی از ما اخذ کرده بود نسیان میکردیم، ناسیان للمیثاق. پس زلالت یعنی نسیان میثاق. همه مردم در دنیا ناسی میثاق هستن یا نیستن؟ نسل در حقیقت به اصطلاح موقف را، موقف رو یادشون رفته، یعنی میثاق را یادشون رفته، اما وقتی که برخورد میکنن احیا میشود، بیدار میشود اون میثاق و اون حالت ارتباطی و رفتی که در الست و برد بکن قالو بلا، میثاق ربوبیتی که از مردم عقص شده. لذا میگه ای ناسیان للمیثاق تفسیر للزلال فالهدایه یا ذکر المیثاق حقیقتا کما فی الکمل من المؤمنین اد الجر الا حال من هو ذاکر للمیثاق و این لم یکن ذاکرا له حقیقتا و هو حال سایر المؤمنین، به نسبت به همه مؤمنی همین ذکر ابتدایی اجمالی. ولا یخلو اطلاق الهدایه علیه من عنایته، اگر اطلاق شده هدایت بر میثاق، این در حقیقت عنایت توشه، توجه توشه که خود هدایت فطریه است، میثاق همون هدایت فطریه است، هدایت بر او اطلاق شدن صحیح میشود. لا یخلو اطلاق الهدایه علیه من عنایه، عنایتی میخواد که همون عنایه هدایت فطریه است. و فی توحید عن هشام ابن حکم دیگه حالا باید یه خود تندش بکنیم، سأل الزندیق الذی ارفع ابا عبدالله علیه السلام فقال من این اسبقت انبیاء و رسولا، از کجا در حقیقت شما ثابت میکنید که انبیاء لازمن و رسول؟ قال ابا عبدالله علیه السلام انا لما اسبقتنا انا لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق، اگر این مقدمه ثابت شد، ولا ان یباشرهم ولا یباشروه و یحاجهم و یحاجوه. بله بله. و کان ذلک صانع حکیما لم یجز ان یشاهده خلقه، اون صانع هم مقدمه دوم، اون صانع هم حکیم است که کان ذلک صانع، اون صانعی که متعالی است از ما حکیم است. لم یجز ان یشاهده خلقه، چرا؟ چون در حقیقت متعالی از ماست دیگه، همون که تو خط قبل اون متعالی از ماست. یعنی مجرد ما مادی، اون مجرد با مادی رابطه چیه؟ رابطه ندارد. لا کان ذلک صانع حکیما لم یجز ان یشاهده خلقه ولا ان یلامسه ولا ان یباشره ولا یباشرو و یحاجه و یحاجو، همینا امکان پذیر نیست، چون در قصی هستش متعالی از وجود ماست. چون اینجوریست و امکان ندارد، فثبت ان له سفرا فی خلقه یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم. پس باید اینجور باشد که هدایت کند اونها رو به مصالح و مفاسد و اون چه که بقا اونها و فنا اونها در اون هست آشنا کند. فثبت الامرون الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و ثبت عند ذلک ان له معبرین و هم الانبیاء و صفته من خلقه. پس باید یک کسی باشد که تعبیر کند کلام اون به صلاح حکیم مجرد را، حکیمی که متعالی از ماست رو، برای ما اینا میشن انبیا. این علت وجودی انبیا رو ذکر میکنند. چند تا روایت هر کدام به جهتش اشاره داره. این یکی از دلایلی است که در توحید صدوق آمده از امام صادق علیه السلام، غیر مشارکین للناس فی احوالهم، اینها با مردم در حالاتشون مشارک نیستند، یعنی در اون کمالاتشون مشارک نیستن. چرا مشارک نیستن؟ چون مثلا اون همین با اون چی آیه شریفه که میفرماد مشری هستن مثل شما یوها الیه، قل انما انا بشر مثلکم یوها الیه، من مثل شما هستم از جهت کالبد و قالب، اما یوها الیه از جهت احوال. پس از جهت احوال که وحی است، اونها در حقیقت شباهتی با ما ندارن. غیر مشارکین، بعضی نسخه داره مشارکین غیر ندارد، اما اشکال دارد، چون جمله بعد این رو در حقیقت نفی میکنه. غیر مشارکین للناس فی احوالهم، با مردم در احوال مشارک نیستن، یعنی در همون اخذ وحی و اینها. علا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب، با اینکه در خلق و ترکیب با مردم چی هستن؟ مشارکن. پس اگر اونجا رو مشارکین بیاری، اینم علا مشارک، این معنا نمیده دیگه، غلط میشه. علا مشارکت هم لهم، با اینکه مشارک هستن با مردم در خلق و ترکیب. مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، این مؤیدین یعنی علومشون وحبیه است، علومشون من لدن ربه، از جانب کسب نیست. مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمت و الدلائل و البراهین و الشواهد، از جمله معجزه، یعنی مؤیدین هستن تا مردم بشناسن اینها رو، با معجزات، با بیانات، با علوم وحبیه‌ای که به دست مردم نبوده است، که اون علمی که مردم به طریق عادی نمیتونستن به دست بیارن، معلوم میشه که از جای دیگری آمده است، از جملهش معجزاته. و من احیاء الموتا ابراء الاکمه والابرص، که همه اینها علوم، همه اینها معجزات انبیا، همه علمه. معجزات انبیا همه چی هستش؟ نظام علمی است. چه ابراء اکمه باشد، چه احیاء الموتا باشد، چه اجتهاد شدن عصا باشد، مبدأ اینها ملکه علمیه است، حقیقت اینها یه حقیقت علمیه است. پس معجزات حقیقتش یه حقیقت علمیه است، منتها حقیقت علمیه که دست اونهاست. من احیاء الموتا و ابراء الاکمه و الابرص فلا یخلو ارض الله من حجه یکون معه علم یدل علی صدق مقال الرسول و وجوب عدالته. باید علمی داشته باشد، معجزه‌ای داشته باشد که اون علم و معجزه او رو تایید بکند که این صدق کلام دارد، که کسی دیگری قدرت نداشته باشه بر او. اقول و الحدیث که معتبر مشتمل علی حجج ثلاث فی مسائل ثلاث من النبوه. یکی این که حجت بر نبوت عامه بود اول، که خدای تعالی خالق متعالی است و خالق متعالی مردم رو نمیتونه مباشرت و ملامست داشته باشه باهاشون، پس باید روابطی ایجاد کند که امکان مباشرت و ملامست با مردم باش داشته باشن، اونا مشارک باشن با مردم در بعض امور، در حد جدا باشن در اون وقت، درسته؟ این در حد میشه چی؟ برهان نبوت عامه که همه انبیا مشترک رو دارن. بعد میفرماد الحجه علی لزوم تایید نبی بالمعجزه، حرف دوم این روایت است که این دیگه در حد چی میشه؟ اینم به عنوان نبوت عامه معجزه میخواد، اما معجزه خودش شخص معجزه میشه دلیل بر نبوت خاصه. اصل المعجزه دلیل بر نبوت عامه است، که باید هر نبی معجزه داشته باشد، که اگر مردم بفهمن که این از جانب خدای تعالی است، تا دلیل بشه برای مردم و مردم بشناسن. اما خود معجزه میشه چی؟ خود معجزه میشه دلیل بر نبوت خاصه، خود معجزه به تنها معجزه‌ای. بله. ون کنتم فی رب مما نزلنا علی عبدنا فاتو، میگه در نبوت نبی اینم یکی از اون معجزات. و ثالثتها مسئله عدم خلوف الارض عن الحجه، که این در حقیقت و سیعتی بیانه ان شاء الله در کافی شریف آمد که امکان ندارد زمین از حجت چی باشه، خالی باشد. به دو جهت، یه جهت این است که انسانها اگر حجت نباشد از انسانیت چی میشن؟ ساقط میشن، حیوان میمونه. یعنی انسان اگر اون دست بگیری که اخذ عن الله میکند نباشد در کار که بگیرد به او بدهد، انسان از انسانیت ساقط میشه. این لولا الحجه لساخت به اهلها، اگر تعبیر به این باشه لساخت، یعنی در مرتبه حیوانیت در حقیقت نزول در مرتبه حیوانه، حبوط در مرتبه ایه معنا. یه معنا دیگه این هستش که نه، حجت غیر از این که تو نظام تشریع بیان میکند، تو نظام تکوین هم چی دارد؟ واسطه در فیض است. که اگه اینا رو بحثش رو مفصل تو اصول کافی چند وجهش رو گذشت که واسطه در فیض بودنش به کل نظام هستی است، فقط اختصاصی به انسان ندارد. منتها انسان فصل اخیره، انسان در حقیقت اون چی هستش؟ قایت بوده که این ایجاد بشه تا بقیه هم به واسطه انسان روز غلبرا بقیه هم چی بشن؟ روزی میخورن، بقیه خلق هم از قبل حقیقت انسانی که خلق شده. خب درسته دیگه، مشکلی که نیستش. در روایت بعدی میفرماید که در روایت بعدی میفرماید 124,000 نبی داریم، 313 رسول داریم. بعد میفرماید که قلت من کان اول الانبیا، اولین نبی کیست؟ حضرت فرمودن قال آدم سلام الله علیه. قلت و کان من الانبیا مرسلا، آیا آدم از انبیای مرسل بود؟ حضرت فرمودن قال نعم، از انبیای مرسل بود. پس معلوم شد آدم از انبیای طبق این روایت از اون 313 تا بوده. نعم خلقه الله بیده و نفخ فیه من روحه. ثم قال یا ابوذر، این حدیث ابوذر که معروف ترین روایت در این که انبیا 313 تا، انبیا 124,000 تا هستند و رسولان 313 تا هستند، معروف ترین روایت همین روایت ابوذر، روایت دیگر هم هست اما معروف ترین روایت این روایت که مقابل استناد همه تقریبا به این روایته، که روایت هم طولانیه، این قسمتش اینجا آورده. بعد میفرماید که ثم قال ابوذر اربعه من الانبیا سریانیون، 4 تا نبی سریانی بودن، آدم و شیس و اخنوخ که همون ادریسه، این 4 تا سریانی بودن. و خب ادریس اول من خط بالقلم، اولین کسی بوده که با قلم نوشته و نگارش کرده. و نوح و اربعه من العرب، هود و صالح و شعیب، که این 4 تا هم چی هستن؟ نه، و نوح عطف به اون 4 تا ستای قبلی، آدم و شیس و اخنوخ و نوح، این 4 تا از سریانیونه. و اربعه من العرب، هود و صالح و شعیب و نبی و کرد محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خلاصه مثل این جلسات احوال رفته، خلاصه ما با تمام احوال با گرمی حرف میزنم، با تمام وجود حرف میزنم، ولی شما صلواتاتون یه صلوات قشنگ بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این 4 تا از عرب هستن که اینم مهمه، هود و صالح و شعیب. نگید حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل از عرب نبود اما اومد در بین عربا ازدواج کرد. میگه کجایی که تا حالا ازدواج نکردم، از بین عربا ازدواج کرد بعد عرب شد. یعنی به لحاظ اینکه با طایفه جرهم و بعد اونجا ازدواج کردن و از عرب در کنار کعبه زندگیشون شروع کردن، از اونجا بعد نسل بعدن با عرب محجور بود. و الا اسماعیل چی بود؟ اسماعیل سلام الله علیه خودش خب فرزنده کی بود؟ فرزند ابراهیم خلیل الرحمن بود. و ابراهیم خلیل چی بوده؟ از عرب نبود، از نسل عرب نبود. بله میفرماید که و اول نبی من بنی اسرائیل موسی، اولین نبی بنی اسرائیل موسی بود، یعنی بعد از یوسف که در حقیقت اسباط 12 گانه شدن، یکی شد یوسف، 11 سبت دیگه بودن، درسته؟ بنی اسرائیل چه فرزندان یعقوب، فرزندان یعقوب، اسرائیل یعقوب الامه است دیگه، درسته که اولین نبی در حقیقت چی بوده؟ یوسف بوده. اما بعد از اون اسباط که عنوان بنی اسرائیل پیدا کردن، بنی اسرائیل پیدا کردن که از اسباط شدن، اولین نبی معروف اینها میشه چی؟ میشه موسی سلام الله علیه و آخرهم عیسی. و 600 نبی، 600 نبی از بنی اسرائیل. قلت یا رسول الله کم انزل، مثل سلیمان، مثل داوود، اینا از ان بنی اسرائیل کم انزل الله تعالی من کتاب قال معت کتاب و اربعه کتب 104 کتاب نازل شده انزل الله علی شیخ 50 صحیفه و علی ادریس 30 صحیفه و علی ابراهیم 20 صحیفه چند تا شد 20 تا و 30 تا 50 تا و 50 تا 100 تا 4 تاش مونده 4 تای دیگه چی بوده و انزل التورات و الانجیل و زبور و فرقان و زبور این 4 تا هم بعد نازل این 4 تا 4 تا اون 100 اونام 100 تا منتها در حقیقت این 4 تا چه 4 تا هستن اون 100 تا در حقیقت اونا بیشتر موعظات و اینها هستن بعد 30 تا ادریس 30 تا بله بله صوفه ادریس دیگه 29 تاش هست نه جلد 95 چاپ ایران چاپ بیروت رو شما دیدید احتمالاً شما 92 رو دیدید 95 رو یعنی اونجایی که بیروتی 92 اونایی که ایرانی 95 چاپ ایران 95 نه اون جلد 11 جداست این بحث صحف ادریس جلد 95 چاپ ایرانه بهار چون بهار دو تا چاپ داره چاپ بیروت سه جلد فهرست آورده آخر یعنی جلد فهرست رو که اون صف جلد 54 و 55 و 56 بوده رو آورده آخر بذار سه جلد از اونجا بعد اومده جلو از اونجا بعد سه جلد اومده جلو هر جلد دیدین تطبیق نمی کنه سه جلد بیارین جلو یا سه جلد ببرین عقب اگر از این باشه به او اگر باشه به اون تطبیقش به این جوریه بعد دیگه پس که این روایت میفرماید که بله بعدم طول باید بعدی اون جریانه که رسول میبیند و مشاهده میکند و رؤیا دارد و میشنود و نبی رؤیا دارد و سمع دارد اون رو بیان میکند که قبلا مفصل دوستان این رو دیگه تو کافی عمه روایتش رو دیدیم بعد اخصیت رسالت از نبوت اثبات میکند بعدش اینا رو دیگه خودتون باید مطالعه کنید اخصیت رسالت از نبوت هم که دیگه معروفه دیگه هر رسولی نبی هست اما هر نبی رسول نیست اما رسالت و نبوت دو معنا هستن در اینی که هر رسولی نبی هست و هر نبی رسول نیست اما رسالت یه خصوصیت نبوت نه مفهومش خاص باشد مصداقش خاص است قبلا هم عرض کردیم بین رسول و نبی مصداقا عموم و خصوص مطلق است نه مفهوما و الا مفهوما دو مفهوم متباینه دو مفهوما جدا از هم دیگه کاری به هم دیگه ندارن بعضی خواستن بگن دو مفهوم اما خاص مطلقن میگه نه مفهوما اینها چی هستن دو مفهوم هستن یه بحث مهمیه که این دو مفهوم هستن لذا بعدا تو اون بحث اصول کافه این بحث خیلی به کار میاد لذا میگه بعضی خواستن از این آیه استفاده کنن ولکن رسول الله و رسول الله و خاتم النبیین خاتم انبیا هست اما خاتم رسول نیست پس ممکنه رسالت ادامه پیدا بکنه رسول خداست خاتم نبی اما میفرماید نه امکان ندارد هر رسولی نبی است اگر خاتم انبیا شد دیگه پس معلومه رسالت دیگه امکان پذیر نیست بعضی خواستن این آیه رو شاهد دارن که رسالت ادامه دارد نبوت بابش بسته شده چون نگفته خاتم الرسل گفته رسول الله و خاتم النبی خاتم النبی خاتم انبیا میگه نه چون هر رسولی باید نبی باشد مصداقا پس نمیشه رسولی در عالم وجود باشد ولی نبی نباشد پس اگر خاتم انبیا شده پس معلومه باب رسالت هم چی شده بسته شده از جهت مصداقی بله اینم جوابشم ولی جوابم که داده شد و فی القیوم و السلام علیکم و رحمت الله